أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع بخش دوم را نکاح منقطع قرار داد و فرمود در نکاح منقطع دو مبحث است: یکی تعیین ارکان محوری نکاح متعه است، یکی هم احکام خاصه نکاح منقطع. مبحث اول را که عنوان نظر اول در ارکان محوری نکاح منقطع بود گذروندن، فرمودن ارکان این نکاح منقطع 4 تاست: از صیغه و المحل و الاجل و المهر. نظر ثانی به بخش دوم را در احکام او قرار دادن که 8 حکم در این نظر ثانی مطرح است. در بین این احکام ثمانیه بخشی از اینها قبلا گذشت، ولی برای جمع‌بندی نهایی به حضور ذهن بعضی از اونها را بازگو میکنن. لذا اون بخش هایی که در مبحث اول گذشت اون را به طور اجمال بیان میکنن و اون چرا که در بخش اول نگذشت مخصوص بخش دوم است به صورت مبسوط ذکر میکنن. لذا فرمودن ان نظر ثانی در احکام نکاح منقطع است و احکام او ثمانیه: الاول اذا ذکر الاجل و المهر صح العقد. اگر در بین این عناصر محوری صیغه که یقینی است، تعیین زوج و زوجه یقینی است، اینا مفروغ عن هن، عمده مسئله مهر است و مدت. اگر این دو عنصر اخیر هم ذکر شد، عقد منقطع صحیح است و آثار خاص خودش دارد. ولو اخل بالمهر مع ذکر الاجل، اگر در بین این دو رکن اخیر مهر یاد شد و مدت ذکر نشد، بطل العقد. چرا؟ چون مهر در نکاح منقطع رکن است اولا و بدل ندارد ثانیا، ولی در نکاح دائم نه رکن است و نه اینکه اگر ذکر نشد بی بدل باشد، هم بدیل دارد هم رکن نیست. اما نکاح در نکاح منقطع هم رکن است هم بی بدیل. ولو اخل بالمهر، دیگه تبدیل به مهر المثل امثال ذلک نمیشه. مثل اجاری که اگر تعیین نشه به اجرت المثل بر نمیگردد. ولو اخل بالمهر مع ذکر الاجل بطل العقد، چون جانشین ندارد بدیل ندارد. ولو اخل بالاجل حسب، فقط مدت یاد نشد، بطل متعتن و انعقد دائما. در جریان مهر اگر در نکاح دائم یه مهر باطلی ذکر بشه که اصلا مالیت ندارد، مثل خمر و خنزیر، یا مال او نیست، مثل که خونه کسی رو مهر همسر خودش قرار داد، این تبدیل می شود به مهر المثل. در جریان نکاح منقطع این چنین نیست که اگر مهر ذکر شد و اجل ذکر نشد، این به اجل مثل برگرده، به بدیل برگرده. این هم چیزی اصلا مطرح نیست. نکاح منقطعش باطل است و نکاح دائم واقع می شود. ولو اخل بالاجل حسب، فقط این رکن ذکر نشد، بطل این عقد متعتن و انعقد دائما. که این بحثش چون مبسوطن گذشت، خود مرحوم صاحب جواهر سایر فقها به طور اجمال ازش فقط ترجمه کردن این متن را، گفتن به این که نظر ما همون نظر سابق است و مرحوم صاحب جواهر متاسفانه فرمایش محقق رو میپذیره، منتها با فراز و فنشی بهش و رد میشن. قبلا هم گذشت به این که عقد امر قصدی است و امر قصدی بدون قصد هم واقع نمیشود و چیزی جای اون را نمیگیرد. اگر در جریان عقد منقطع نکاح مهر المثل به جای مهر مسما منشیند، برای اینکه اون رکن نیست، بدیل دارد. اما در جریان نکاح منقطع که مدت رکن است، اگر این مدت عمدن ذکر نشود عقد باطل است. چرا؟ برای اینکه نکاح منقطع را که باید با رکن عجل یاد بشود نشد، نکاح دائم هم که اصلا تحت قصدشون نبود. نکاح هم که منقسم می شود به منقطع و دائم، این جامعه نه خودش وجود دارد نه در ضمن فرد مجدد وجود دارد. فرد مردد اصلا مصداق ندارد تو عالم. چیزی که خودش تو عالم مصداق ندارد، چگونه اون جامعه در ضمن فرد مردد یافت می شود؟ برای ان نکاح مثل از صلات یه سلسله احکامی است که نماز چیز خوبی است، ناهی از مشکل است. اما اگر چون چه برای خود صلات یه احکام فقهی است، معنیش نیست که از صلات تو عالم موجوده. که نکاح چیز خوبی است، ان نکاح سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، آثار مثبتی دارد، اما معنیش نیست که ان نکاح بالقول المطلق در خارج وجود دارد. که این یه امر قصدی است، قوامش قصده. اگر عالمان آمدن مدت را ذکر نکنند و قصد نکاح منقطع داشته باشند، بر فرض که چنین چیزی متمشی بشود باطل است. دلیل ندارد که عقد انقطاعی صحیح باشه، دائم صحیح باشد که نه. اگر یک قواله پیدا شد، در اون قواله متن صیغه این چنین خونده شد که گفت زوجت و کذا با این مهر زن را، بعد اون شخص بخواد ادعا کند که من قصدم نکاح منقطع بود، این مسموع نیست. این فقط به درد محکمه میخورد که محاکم بتواند بگوید این عقد عقد دائم است. وگرنه بین این شخص و بین الله این بین الغی است، این نکاح باطلی است. وگه قصد جدی و نکاح منقطع، بعد بگیم حالا چون ذکر نکردی نکاح میشه نکاح دائم، این هیچ وجه ندارد. مرحوم صاحب جواهر این خصیصه را دارد که سلطنت فقهی است، واقع فقیه است، اما اون شهامت ابن ادریس را ندارد که در برابر دیگران بایستد. لذا تمام تلاش و کوششش اینه که حرف اون ماهوال مشهور را، نه حرف مشهور را، حرف جمهور را، حرفی که مشهور بین اصحاب است، این رو توجیه کند. و اگر توجیه پذیر نیست، آرام از کنارش رد بشود، اون قدرت مخالفت را ندارد. این یه ابن ادریس میخواد که صاف در برابر استادش بایستد. خب شیخ طوسی فهلی بود و یه هم شاگرد شیخ طوسی است، اما صریحا در برابر شیخ طوسی قرار می گیرد. و اگر نبود شهامت مرحوم ابن ادریس، دوران تقلید ادامه پیدا می کرد، سالیان متمادی فرمایش شیخ طوسی را محور قرار می دادن. معناش اینه که یه امر ما یه مخصص لبی قطعی حاکم داریم و اون فهم ماست و عقل ماست. از طرف شارع مقدس که حکیم علی الاطلاق است، نکاح منقطع را قصدی میداند، نکاح دائم را قصدی میداند. این شخص هم قصدشون نکاح منقطع بود، عالمان آمدن این را قصد ذکر نکردن، باید فتوا داد که حرفت باطله. بگوییم نکاح مدائم صحیح است، یه چیزی رو برای تحمیل بکنیم، بگیم ما قصده لم یقه، ما واقع لم یقصد. در موارد غیر ضروری، مثل کسی میخواد به دیدار کسی بشه به قصد اینکه دیدار کسی بره دیدار اون آقا حاصل نبود، یک کسی دیگه بود دیدار او حاصل شد. اینجا عرفا میگم ما قصد لمیقه، حال یا طنز است یا غیر طنز، ما قصد لمیقه، ما بغل لمیقه، چون امر قصدی نیست. بود اون آقا یا نبود آقا تحت اختیار و قصد این ظاهر نیست. چی؟ نه نه، یعنی نه، عقلیت الاحکام لا تخصصو، حد اقل اینه که انسان یه دور منظومه رو دیده باشه که برخلاف عقل حرف نزنه، نه اینکه حالا حکیمانه فقه بخونه، برخلاف عقل و بیانات عقل حرف نزنه. عقلیت الاحکام لا تخصصو، حکم عقلی که تخصیص بردار نیست. شما مثلا می‌بینید از اول تا آخر، از آخر تا اول ریاضیات که میلیون ها مسئله است، یک جا سخن از تخصیص عام یا تقیید مطلق نیست. عام و خاص مال ریاضیات نیست، عام و خاص مال فلسفه نیست، عام و خاص مال کلام نیست، مگر حکم عقلی تخصیص پذیره. این چنین نیست که یه عالم ریاضی بگه فلان جا ضرب در فلان هست الا در فلان جا. این تخصیص و تقیید مال قوانین اعتباری است، نه مال عقلی محض. در فقه بعضی از امورم عقلی محض است، اونجا که جای خود قصد را شارع مقدس محور قرار داد، فهمید امر قصدی است. نظیر لا صلاه الا بالنیه مثلا. خب قصد اسمام کسی عالمن آمدن، ما که مسافر است، قصد نماز قصر داشت ولی نیت نماز قصر نکرد، ما بگیم این ینعقد دائما نماز چهارکعتی صحیح است، حالا قضا حساب میشه؟ همین چیز معقول نیست. اگر یه وقتی سهوًا نشد ممکنه شارع مقدس ترمیم بکنه از راه‌های دیگر، اما عالمان آمدن قصد انقطاع نکرد، مدت رو ذکر نکرد، ما بگیم این باطل است. اونی که شما قصد داشتی خواستی اون واقع بشه، حالا لفظاً ذکر نکردی، این باطل است. اونی که اصلا قصد نداشتی او هم امر قصدی است، صحیح میشود؟ این چنین نیست. النکاح مطلق وجود ندارد. اولا النکاح المطلق در ضمن احد الفردین مرددین وجود ندارد. ثانیاً هر چیزی قصد خودشو داشته شد. اگر مرحوم صاحب جواهر مثل ابن ادریس گذشته از اون سلطنت فقهی شهامت فقهی هم داشت، فقه زودتر از این پیشرفت میکرد. خدا غریب رحمت که سیدن استاد امام اصرارش این بود که صاحب جواهر سخنگوی مشهوره، منتها حالا تعبیر مشهور دیگه رایج بود. ما اگر بخوام بفهمیم که اون چی که در بین فقها شهرت دارد مشهور بین فقها چیست، جواهر سخنگوست، حرف معروف میزند، اقوال نادر رو میذاره کنار، اون قولی که معروف بین فقهاست، ایشون تعبیرش اینه که لسان شهرت است، لسان مشهور است، این هست. ولی اگر یه شهامتی می داشت نظیر ابن ادریس، فقه ما یه قدی بیشتر از این پیشرفت میکرد. الان که میبینید فتواهای نو انسان بخواد بده میلرزه، برای اینکه پشتوانه حساب جواهر ندارد. این چنین نیست که حالا یه کسی آمده صد سال قبل برابر عرفیات و اون یه فهمی داشت، همکنون ما او رو کلیشه بکنیم. اما اون شهامت هم نیست، برای اینکه پشتوانه مثل جواهر نیست. علی حال اگر این کار رو منم صاحب جواهر میکرد، فقه بهتر پیشرفت میکرد. البته اون تند و تیزی ابن ادریس هم خیلی مصلحت نبود یا نیست، چون ایشون مخالف حجیت خبر واحد هست. خب بله، بعضی خبر واحد حجت میدونن، بعضی خبر واحد حجت نمیدونن، اما این جوری که ایشون حمله میکنه در سرایر، میگه دین را غیر از خبر واحد چیز دیگر به هم زد، این فوق شهامت و فوق شهادت، یه تحوریه. تعبیر ایشون در سرائر در باره این که خبر واحد حجت نیست این است که مگر دین را غیر از خبر واحد باطل به هم زد بنای دین را. حالا کی چه خبری بود، چه حادثی بود، کی خبر را بسه عمل کرد، اینجور تحور هم نه، اونجور تسامح و تساهل هم نه. ساب جوهر تساهلی و تسامحی نیست، هشتش با انبیای الهی. اما تمام تلاش و کوشش اینه که ما هو المعروف بین الفقها را توجیه کند، و اگر توجیه پذیر نیست نظر خودش هم ذکر می کند. اما بالاخره ما یه ابن ادریسی می خواهیم. این چنین نیست که حالا یک کسی 100 سال قبل کتاب نوشته همه احکام او الیام با که تحولات فراوانی شد، عرف به هم خورد، نظر به هم خورد، امکانات به هم خورد، همون حرفا را آدم بگه این چنین در میاد. پس این فرمایش ایشون که فرمود بطل مسعسن و انعقد دائما، اگر در درون اون شخص یه تحولات قصدی پیدا نشه این فرمایش تام نیست، اگر پیدا بشه بله درست است. و اون روایت هم هرگز نمی آید برخلاف عقل حکم بکند. در مقام اثبات درست است، در مقام اثبات اگه کسی قباله بیاره و در این قباله سخن از مدت نباشد، فقط عقد تزویج باشد، زوجتو یا انکحتو باشه بدون ذکر مدت، این شخص بگوید من که من قصدم انقطاعی بود، این مسمونی است. محکمه نظر میدهد که این عقد عقد دائم است. اما حکم دوم از ثانی، کل شرط یشترط فیه فلا بد ان یقرن بالایجاب والقبول ولا حکم لما یذکر قبل العقد ما لم یستعاد علی استعاده، اون به جذب افتاد یعنی عود نشه، تکرار نشه. ما لم یستعاد اصلش استعاد بود، ما لم یستعد فیه ولا لما یذکر بعده ولا یشترط مع ذکره فی العقد اعادته بعده و من الاصحاب من شرط اعادته بعد العقد و هو بعیدون. این قاعده المؤمنون عند شروطهم هم تو معاملات مطرح است که اصلش در اونجاست، روایاتش رو مرحوم صاحب وسائل تو همون جلد 12 تو کتاب بیع و امثال بیع هم ذکر کرد، و هم در باب نکاح، چون در باب نکاح همین قاعده با تعبیرات دیگر آمده. در باب بیع دست اینها باز است، مسئله ذکر قبل، ذکر بعد، ذکر در وسط اینا مطرح نیست. اما در جریان نکاح این از لاسگانه جداگانه بحث شده است. فرمود هر شرطی که در عقد نکاح ذکر می شود، چون اینها عناصر محوریش، ارکان چارگانش مشخص شد، یعنی عقد قولی، تعیین زوجین، مهر و مدت، این ارکان است. حالا شروط دیگری در تجزیه مهر، تقسیط مهر، کیفیت بهره برداری، کیفیت دیدار و مانند آن، این مربوط به طرفین است، اونا جز ارکان نیست. اگر شروطی در عقد نکاح راجع به این عقد انقطاعی واقعش بشه، این شرط لازم الوفاست مادامی که تو متن عقد باشه. چرا؟ چون وقتی در متن عقد بود، اوفو بالعقود همه جوانب را میگیرد، هم ارکان را هم حواشی ارکان اربعه را میگیرد. ولی اگر قبل از عقد واقع بشه یا بعد از عقد داده بشه نظر خاص است. میفرماین کل شرط که یشترط فیه در نکاح منقطع غیر از این ارکان اربعه که ضروری است، فلابد ان یقرن بالایجاب والقبول، این باید مقرون ایجاب و قبول بشه، یعنی در کنار ایجاب و قبول با هم ذکر بشه، یعنی تو متن عقد ذکر بشه، این در اثنای عقد ذکر بشه. ولا حکم لما یذکر قبل العقد، اگر قبل از عقد یه تعهداتی کردن، یه مقاوله‌ای داشتن ولی در متن عقد ذکر نکردن، کافی نیست. ولو این عقد مبنیاً علی تلک الامور ذکر بشود، ولا حکم لما یذکر قبل العقد ما لم یستعد، استعاده یعنی عود داد دوباره، ما لم یستعد یعنی عود نداده، ذکر نکردن در متن عقد. خب پس شرط اگر در متن عقد واقع شد مشمول اوفو بالعقود است، اوفو بالعقود ارکان و حواشی را یک جا شامل می شود، و اگر شروط قبل از عقد به صورت گفتگو و مقابله مطرح شد و در متن عقد تکرار نشد ولو مبنیاً علی تلک شروط باشد، دلیل بر وجوب وفا نیست و وجوب وفا را شامل نمی شود. بله دیگه، چون مهریه در متن عقد ذکر میشه دیگه، اون که قبلا ذکر میشه اون گفتگوست، قرارداد است، و در متن عقد میگوین به این مبلغ و این مدت. ولا این دو قسم دوم، پس لابد این که این یقرنه، این مقرون بشود به ایجاب و قبول از یک طرف، ولا حکم لون شرطی که یذکر و قبل العقد، حکم دوم ما لم یستعد فی، حکم سوم ولا لما یذکر و بعد العقد، اگر بعد العقد عقد تمام شده یه سلسله شرایطی ذکر بکنن، این لازم رفع نیست. خب پس این سه تا فرق شد، شرایطی که در متن عقد است لازم الوفاست، و اگر در قبل از عقد یه سلسله شرایطی ذکر شد ولی در متن عقد ذکر نشد، این کافی اعتباری ندارد، و اگر شرایطی بعد از عقد گفتگو شد اونم ضامن اجرا ندارد. ولا یشترط مع ذکره فی العقد اعادته بعد العقد، اگر در متن عقد یه سلسله تعهدی کردن کافی است، دیگه بازگو کردن این شرایط بعد از عقد لازم نیست. اینا رو ذکر میکنن نظرن به روایات المختلفت الواردت فی هذا الباب، تمام این جزئیات، شرط قبل العقد، شرط بعد العقد، اعاده شرطی که در متن عقد ذکر شده بعد العقد، چون نصوص خاصه در این زمین زیاد هست و ناظر به این فروع است، ایرارس مرحوم محقق دارد میگه که نه، اگر در متن عقد شرطی شد لازم الوفاست، برو بعدا ذکر نشه. و من الاصحاب من شرط اعادته بعد العقد، چرا؟ طبعا لنسی که وارد شده و این بعید است. خب این ترجمه این نظر ثانی. مسئله شرط مستحضرید که در بخش سوم از قوانین اسلامی قرار دارد. برنامه‌های دینی یه بخشش ملی و محلی است، یه بخشش منطقی است، یه بخشش بین‌المللی. احکام اسلام در این سه حوزه تلخیص میشه. اون بخشی که ملی و محلی است مثل صوم و صلات که در داخل اسلامی گرچه همه مکلفن، ولی اونی که عمل میشه و عمل او صحیح است حوزه اسلامی است. کافر اگه بخواد نماز بخواد نمازش باطل است، برای اینکه نیت نمیتونه بکنه، گرچه مکلف است ولی عمل صحیح نیست. این صوم و صلات و حج و زکات و عمره و امثال ذلک در داخله ملی و محلی صحیح است، گرچه همگان مکلفند ولی از اینها صحیح است. ولی که دیگری که کافر است چگونه قصد غربت میکند، چگونه طهارت پیدا میکند، وضو میگیرد. مخصوص این که منظور از این که این بخش اول بخش ملی و محلی است این نیست که فقط اینا مکلفند، اینا مکلفند یک، از اینا صحیح است دو، اما دیگران مکلفند و از اینا صحیح نیست، لذا اجرایی نیست. بخش دوم احکام منطقی است که مال موحدان عالم است، یعنی مسلمون ها، مسیحی ها، کلیسیه تترساها و مانند آن و یهودی ها و مانند آن که خدا را قبول دارن، مثل احکام جزیه، احکام ذمه، کتاب بودن، نکاح منقطع درباره اینا صحیح است اینها، چون نکاح منقطع را درباره غیر کتابی تجویز نکردن. این احکام منطقی است. احکام بین المللی این است که این مسلم گذشته از این که همه مکلفن که در همه جا همین طور است، مسلمون ها چه با خودشون میشه ملی و منطقه محلی، چه با اهل کتاب که میشه منطقی، چه با انسان‌ها اعم از ملحد و مشرک، این میشه بخش بین المللی اسلام. تعهدات و معاملات و شروط و توافقنامه ها و برنامه ها اینا جز احکام بین المللی اسلام است. در این بخش فرمود به این که مادامی که اصل کار مشروع باشه، شما می توانید داخله اسلامی محلی، در داخله توحیدی منطقی، در حوزه جهانی انسانی اینا داشته باشید، خرید و فروش کنید و دست کنید. خصوص نکاح چون امر منطقی نیست چرستد و بین المللی، امر ملی و محلی است، الا در بخش نکاح منقطع راجب اونم یک طرفه، حالا باید جمع کرد. مسئله وفای به شرط بدون غیر از مسئله در نکاح جزء احکام بین المللی اسلام است. خرید و فروش اینطوره، تعهدات اینطوره. اگر کسی بیمه کرد یک کشتی را، چه رسد در داخل باشه چه خارج باشه، خرید و فروش کرد، تعهداتی کرد بین تعهد و ولی، این واجب الوفاست، باید الزام باشه. این جزء احکام بین المللی اسلام است. المؤمن و عند شروط هم این طور است و اوفو بالعقود این طور است. و این از تعبیر قرآن کریم هم که دارد ذکرال البشر، یعنی گذشته از این تمام احکام اسلامی برای تمام جوامع بشری است، یه سلسله حقوق، حقوق بشری است دیگه، حقوق بشر است. فرمود ما هو الا ذکرال البشر، اختصاصی به عرب و عجم و تازی و فارسی ندارد. که مالی که آدم میفروشه با درست بفروشه، دروغ نگه، کم نده، گران نده، احتکار نکنه، همچنان احکام بین المللی اسلام است. و رو احکام بین المللی اسلام هم قرآن خیلی تکیه میکند، میگه شما با کفار نمیتونید کنار بیایید، برای اینکه شما برابر دینتون به تمام تعهدات عمل میکنید. خب سر آیه سوره مبارکه توبه با مشرکین بدکینه مکه این حرف زد، فرمود فاستقیم لها مستقام لکم. خب اینا درست جنگ را بر شما تحمیل کردن، چندین بار حمله کردن، اما شما تعهد کردید یه چند ماهی رو، مادامی که اینا کاری با شما ندارن، بر شما واجب است به این عهدنامه عمل کنید، با امضاتون بیستید. فاستقیم لکم مستقام لکم. این آیه چه کرد نسبت به اسلامی؟ ما بارها عرض کردیم که ما یه فردوسی نداریم، خدا حشرشو با اولیای الهی بکنه جای فردوسی. ما تو این جنگ 10 ساله که 2 سال داخلی بود، 8 سال زد و خورد بود، خب ایران شهامتی کرد، گریه رو یاد گرفتیم، اما حماسه رو یاد نگرفتیم. ایران یه کاری کرد که در بین این کره زمین روی 7 میلیارد بی سابقه است. اون شهامت ها رو، اون کرامت ها رو، اون آقایی رو مایه فردوسی میخوام که ثابت کنه که ایران چه کاری کرد. بله جنگ کردیم، کشته دادیم، شهید دادیم، گریه میکنیم. اشعار آیینی در رسا و مرثیه اینها زیاد گفتیم، اما این رو ما بارها به عرضتون رسوندیم، حالا نمیدونم در این محفل گفتم یا نه. ما 10 سال گرفتار بیگانگان بودیم. این جنگ جهانی بود در حقیقت. جنگ جهانی معناش نیست که با هم بجنگن، که اگر همه جهان جمع شدن یک کشور مظلومی رو کوبیدن میشه جنگ جهانی دیگه. تو این جنگ دفاع مقدس کدوم کشور بود که علیه ما کوشش نکرد؟ یا پول نداد، یا جاسوس نداد، یا اسلحه نداد، یا سوار. 2-3 کشور کوچیک بودن که چشمشون یا به جیب ما بود یا به کیف ما. سوریه بود و الجزائر بود و لیبی بود. از این کشور کوچیک کاری ساخته نبود. مسئولین ما همین 3 کشور میرفتن دیگه، جایی نداشتن برن. اینم که خودشون نمیتونستن اداره کنن، یا به نفت ما یا به گاز ما وابسته بودن. 2 سال جنگ داخلی خرد بود، نزد و خرد. اون 2 سال اول ما همش میخوردیم، یا 72 نفر رو شهید کردن، یا ریاست جمهوری را، یا نخست وزیری را، یا دادگاه انقلاب را، یا عزیزان ما رو تو کوچه پس کوچه ترور کردن. همش ما داشتیم شهید میدادیم، کم نبود. شما ندیدید شهید بهشتی رو. تمام قد مدیر بود، چقدر مؤدب بود. من میدم تو درس خصوصی مرحوم علامه، او تنها میتونه مثلا جوابگو باشه. با هوش، با فهم، با ادب. بعد از شهادت ایشون یه شب همون روزای اول تو همون شورای عالی قضایی مقداری بیش از معمولی یه قدر قرآن خوندیم برایشون اینها، و بعد خوابیدیم. دیدم ایشون با جلال و شکوه داره میره. گفتم کجا؟ دیدم اشاره کرد به یه قصری، گفت اونجا جای شهید بهشتی واقع خالی است. تنها سرتاپا ادب بود، سرتاپا محبت بود، مدیریتش هم که ممتاز بود. بالاخره اینها از ما گرفتن، ما فقط خورد بود، فقط گریه بیکردیم، کاری از ما. 57 بود که خلق ترکمن سنگر بستند و گلوله و جنگ رسمی. این عزیزان شمالی هم رفت و خاموش کردن. بعد جنگ کردستان شد، بعد جنگ خلق عرب شد، بعد جنگ خلق مسلمان شد. این 2 سال ما همش خورد بود، زد و خورد نداشتیم. این 6 سالی که زد و خورد بود، بالاخره اونا همه چی داشتن، ما هیچ نداشتیم، ولی عزیزان ما به هر وسیله بود نظام را حفظ کردن. که حالا چون 10 فجر است به این مناسبت عرض میکنم، ما کم اصرار همه اینها این بود، آمدن رؤسای همه این کشورهای منطقه آمدن خدمت امام، یه نماز جماعتی رو، نماز ظهر رو خدمت امام خوندن. بعد بین صلاتین امام اونا رو موعظه کرد با قدرت و شهامتی که داشت، که اینها حمله کردن، ما با دفاع کنیم از این. اونا آمدن که شما قطعنامه را قبول کنید. تا ساده شده سال 8 بالاخره قطعنامه قبول شد. وقتی قطعنامه با اصرار اونها قبول شد، عزیزان ما ارتشی و سپاهی و بسیجی و نیروی و مردمی به طور قرآیون 8 اسلامی اینا از جبهه آمدن بیرون، آمدن تو خوناشون، جبهه خالی شد. همین منافقینی که تحت پوشش صدام ملعون بودن، علیه من الرحمن ما یستحق، با همه امکانات صدامی حمله کردن به ایران تو عملیات مرساد. حالا جبهه خالیه، اینا آمدن بخشی از ایران گرفتن. خدا باز همین عزیزان ما رو با اولیاشون محشور کنه. سید شیرازی رو، سید شیرازی و دیگران آمدند و قیام کردند و خطر عملیات مرساد برطرف کرد. پس ما کم آسیب از حکومت عراق ندیدیم، تازه کشور رفارم شد. خدا صدام را گرفت و حمله کرد به کویت، و که یکی از استانهای من است، و امیر کویت دست از عوای لای عوای مطلا در آورد و دستمال در آورد و گریه کرد پیش غربی ها و به اونها وعده نفت داد و اونا تلاش و کوشش کردند که اتحادیه تشکیل بدن و از غرب لشکرکشی کردند و آمدن اینجا که صدام را بیرون بکنند و بحری از نفت ببرند. همه اونها برای اینکه هزینه کمتری بکنن به مسئولین ما، به مردم ما، به نظامیان ما گفتن شما هم چهار تا گلوله از طرف شرق بزنید که هزینه ما کمتر بشه. نه امام، نه مسئولین، نه مردم، هیچ کدام این کارو نکردن. گفتن ما امضا کردیم. این شرافت و شهامت یه فردوسی میخواد. ما کم کاری نکردیم. شهید دادن و گریه کردن کار مظلومانه و منفعلانه است. روزی که ما قدرت داریم گفتیم ما پای امضایمون ایستادیم، چون دین ما میگوید شما که تعهد کردی دخالت نکن. این کم کاری نیست. ما فقط گریه رو بلدیم و شعرهای آیینی و مرثیه. این فردوسی تنها به همه اون حماسهاش نیست، اون شعرهای بلندی که من ندیدم که مرحوم صدر المتعلهین نام شاعری رو ببرد و از شاعر به عظمت یاد کند. فقط یک جا نام حافظ را میبرد، میگه ناظم جوهر اولیاست که نبوت کسبی نیست دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. میگه نبوت که با درس و بحث حاصل نمیشه، که اونی که بی خون دل حاصل میشه اون نبوت است. اونی که آدم بخواد درس بخونه میشه عالم، دیگه پیغمبر نمیشه که. این رو مرحوم صدر متعلی از جناب حافظ در بحث نبوت نقل میکند که نبوت کسبی نیست. در مسئله توحید شعر مرحوم فردوسی رو نقل میکند که از بزرگان و مفاخر شیعه است. اون روزی که نام مبارک است امیر رو هیچ کس قدرت نداشت ببرد، این در کمال شهامت گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علی. اگر او نبود که سر به دار رفته بود، اگر اون حکومت خشن حاضر بود نام مبارک استعمیر رو با این جلال و شکوه بشنود، درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است. دیگه نتونستم با فردوسی. در توحید شعری که مرحوم ابوالقاسم فردوسی دارد این است که خداوند بالا و پستی توی، ندانم چه ای، هرچه هستی توی. این یای هستی یای ضمیر نیست، این که حرف علمی نیست، میگن من نمیدونم، شما هرچه هستی خودیدی. اون برداشتی که صدر المتعلهین از فرمایش فردوسی دارد این یای مصدری است نه یای ضمیر. خداوند بالا و پستی توی، ندانم چی، هرچه هستی، این تمام حقیقت هستی توی. این میشه صرف الوجود. حرف فارابی هم تو مسئله صرف الوجود است. اگر کسی صرف الوجود دکران صرف الوجود لا یتصنع و لا یتکرر، دیگه ما دوتا صرف الوجود نداریم که. خداوند بالا و پستی توی، ندانم چی، هرچه هستی توی. این فردوسی اگر بود این کرامت ما و گذشت بار شما تو این 7 میلیارد کجا دیدید که 10 سال آسیب ببینه، روزی که قدرت دستشه بگه من پای امضا میستادم، کجا دیدید؟ ما فقط گریه رو یاد گرفتیم، اون شعرهای کم محتوای آیینی رو یاد گرفتیم. ما خیال کردیم با سواد شدن گناهه، یا اونی که تو دست و پای همه ریخته است ایرم سواد میدونیم. ما مشکل با این دو امره. اول باید بفهمیم با سواد شدن به اسید کبیره نیست. دوم اینی که تو دست و پای خیلی ها ریخته است ایرم سواد نیست. ما پای این امضا ایستاده ایم. به ما گفت با مشرک اگه تعهد کردی بیست دیگر. خب مگر این مشرکین کم کاری کردن نسبت به پیغمبر؟ مگر امضا نکردید؟ مگر تعهد نسپردید؟ اگر ما بگوییم ترام و امثال ترام اینا اون از ادراکات اولیه انسان محرومند، بی جا نگفته ایم. فرمود امضا کردید، پای امضاتون بیستید، قبلا به عرضتون رسید. این پیام اوفو بالعقود خیلی جهانی نیست، ولی پیام المؤمنون عند شروطهم جهانیست یا جهانی تره. اوفو بالعقود یعنی به عقدتون وفا کنید. جمله انشائیه است که مفید وجوده، وجوبه. اما المؤمنون عند شروطهم این شناسنامه یک ملت رو معرفی میکند، میگد مسلمان رو میخواد بشناسید، آدرس به شما میدم. نمیگد ایها المسلمون اوفو به شروط، که این شناسنامه و آدرس اسلامی مسلمان است. مسلمان را بخواهید بدونی کجاست، پای امضاش ایستاده است. جمله خبریه است و دایی انشاء القا شده که قطعی تر و یقینی تر از اوفو بالعقوده. اوفو بالعقود جمله انشائی است مفید انشاء، اما جمله خبریه که مفید انشاء باشد که تو اصول خوندید قوی تر و غنی تر. دومی که آدرس میده، اصلا مسلمان اونی که با حرفش بیسته دیگه. المؤمنونه خانه او، جای او، مکان او، آدرس او، نشان و نشانه او، پای امضای اوست. این بیان بیان عرشی است. المسلمونه عند شروطه. لذا فرمود فاستقیم الها مستقام لکن. خب ما یاد گرفتیم که با مشرکین اگه امضا کردیم دیگه خلاف نکنیم، دیگه هیچ کس، نه امام، نه مسئولین، نه مردم، هیچ کس نکنیم. خب شما با هم می جنگید. اگر چارت گلوله از ایران می رفت به اون طرف کسی اشکال نمی کرد، برای که ما خیلی در این 6 سال 8 سال رنگ دیدیم، اما نکردیم این کار رو. این المؤمنون عند شروطهم قانون بین المللی اسلام است و فخر ما در دوران جنگ تحمیل این است، منتها جای فردوسی رضوان الله تعالی علیه خالی است. الحمدلله.